رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 193 جمعه 9 اسفند ماه 1387 برابر با 27 فوریه 2009.
برنامه این هفته ای رو که می‌خواستم برای رادیو کالج پارک تهیه کنم اختصاص بدم به نگاهی تاریخی و مقایسه‌ای روی پدیده بکارت در نقاط مختلف دنیا. مطالب زیادی به ششم خورده بود که دلم می‌خواست مجموعه این مطالب رو کنار هم قرار بدم و یه بررسی جامعه شناختی مختصر در مورد علل تابو شدن بکارت در طول تاریخ اجتماعی زنان و تأثیرش رو زندگیشون انجام بدم. اما یه پدیده مزمن که خیلی وقتا مانع انجام خیلی کارام میشه، این بارم جلوی کارم رو گرفت و با وجود فرصت 3-4 ماهی که برای درست کردن این برنامه مهم و جالب داشتم، نذاشت این برنامه رادیویی رو درست کنم. میدونین این مانع بزرگ که نه فقط این بار بلکه خیلی جاهای دیگه هم سر راهم قرار گرفته و برنامه هام رو به تأخیر انداخته و استرس زیادی برام درست کرده چیه؟ شاید شما هم گرفتار شده باشین و یا شاید همین الان که دارین به این برنامه گوش میکنین گرفتارش باشین. اگه کنجکاو شدین بدونین مانع من در ساختن این برنامه و خیلی برنامه‌های دیگه زندگیم چیه، با من همراه بشین تا براتون از این مانع و راه‌هایی که برای رفعش پیدا کردم بگم. سلام دوستان، من نسیم هستم و امروز میخوام براتون از عادت یا حالت روحی به اسم پروکراستینیشن صحبت کنم که در فارسی به عادت تعلل یا پشت گوش اندازی ترجمه شده، که البته مفهوم ترین اصطلاحی که در فارسی میتونه معنی این واژه رو برسونه کار امروز رو به فردا انداختن هست. بعید میدونم که این واژه برای خیلی از شما غریبه باشه یا تجربه نکرده باشینش، ولی شاید ندونین که این عادت که خیلی وقتا با شکایت ما همراه هست در حالت خیلی جدی به عنوان اختلال رفتاری محسوب میشه. اگه شک دارین که این موضوع چقدر به عنوان مانع رفتاری جدی سر راه زندگی آدم‌ها رو ممکنه بگیره یا چقدر آدم‌های گرفتار دیگه دنبال درمانش هستن، کافی عبارت overcoming procrastination رو که به معنای راه حل تعلل هست در موتور جستجوی گوگل امتحان کنید. با یک کلیک خواهید دید که نتیجه 110,000 تایی این جستجو خیلی کمتر از نتیجه 174,000 تایی عبارت راه حل افسردگی نداره. برای شروع تشخیص اینکه آیا شما هم مثل من گرفتار این مشکل هستین یا نه، بیاین با هم یه سری جمله رو مرور کنیم و ببینیم چقدر این جمله رو استفاده کردیم یا با عنوان راه گریز انجام ندادن کاری پشتش قایم شدیم. جملاتی مثل حالا وقت دارم براش، میخواستم بنویسم ولی حسش نبود، از این هفته دیگه شروع میکنم، من اصلا تحت فشار موعد تحویل یا همون ددلاین بهترین بازدهی رو دارم همیشه، و یا حالا فردا بهش زنگ ایمیل میزنم، و هزار جمله دیگه که بهانه‌ای هستن برای انجام ندادن کاری یا دیر تحویل دادن یه پروژه. درست نشدن برنامه رادیویی من در مورد تاریخ زندگی اجتماعی زنان هم نتیجه تکرار همچین جمله‌هایی برای مدت 3 یا 4 ماه بود. البته اگه قرار نبود سراغ اصل موضوع بیام و این برنامه رو در مورد علل تعلل درست نکنم و اگه قرار بود برنامه رادیو کالج پارک رو به برنامه در مورد نقش بکارت در تاریخ زندگی اجتماعی زنان اختصاص بدم، احتمالاً مثل خیلی از کارهای دیگه زندگیم که انجامشون برام مهمه شب تا صبح بیدار میموندم و در آخرین لحظات با فشار روحی زیادی که به خودم میآوردم و با پس زدن چندین کار واجب دیگه که البته اونا هم احتمالاً از قبل روی هم جمع شدن، بالاخره برنامه رادیو مورد نظرمو میساختم و تا روز پنجشنبه که آخرین مهلت ارسال برنامه بود به دست تهیه کننده برنامه رادیو کالج پارک میرسوندم. ولی میدونین هر بار که اینطور خودمون رو تحت فشار روحی میذاریم و استرس تموم کردن کاری رو میکشیم چقدر به خاطر ترک نکردن یه عادت نامناسب به خودمون و آرامش روحیمون ضربه میزنیم؟ سیف پاولینا نویسنده آمریکایی کتاب بهبود شخصیت که جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های سال 2008 وبسایت آمازون بوده، عادت تعلل رو عادت پشت گوش انداختن کارها تا آخرین لحظه ممکن و در رفتن از زیر وظیفه‌ای که به عهده داریم میدونه. از نظر پاولینا و خیلی دیگه از روانشناسان این عادت میتونه تبدیل به یه مشکل حاد در زندگی شخصی و حرفه‌ای آدم‌ها بشه که عوارضی چون استرس، خستگی، ساعت‌های کاری سرسام‌آور، افسردگی، عدم اعتماد به نفس و احساس گناه تنها بخشی از عوارض اون هستن. ویلیام نوس، متخصص روانشناسی، معتقده که بیش از 90% دانشجوهای مقطع لیسانس از این مشکل رنج ببرن و حدود 25% از این عده با نوع حاد به این موضوع دست و پنجه نرم میکنن. این 25% معمولاً کسانی هستن که در نهایت ترک تحصیل میکنن و دانشگاه رو نیمه کار رها میکنن. دکتر علی عزیزی در نوشته که در مورد علل این مشکل حرف زده، معتقده که اغلب افراد فکر میکنن این رفتار بخشی از شخصیت اونهاست، در حالی که عادت ناپسند به تدریج و به مرور در ما شکل میگیرن و به تدریج و در اثر توجه و درمان برطرف میشن. بنابراین با پیدا کردن ریشه های این عادت و راه حل ریشه کن کردنش، میشه به زندگی راحت تر و آرامش بیشتر در زندگی رسید. دکتر عزیزی معتقده که افراد با نقط ضعف های شخصیتی مختلف به گونه های مختلفی دچار این عادت میشن و از تحویل به موقع کارشون باز میمونن. مثلا افراد کمال پرست یا پرفکشنیست با گفتن اینکه این کار رو نمیشه سرسری انجام داد، باید بیشتر از این رو وقت پاش بذارم، کار رو از امروز به فردا میندازن. البته یاد اون باشه که کمال پرست بودن برخلاف کمالگرا بودن اصلا ویژگی خوبی نیست و یه ویژگی شخصیتی منفی به حساب میاد. افراد ترسو با گفتن اینکه من فکر نمیکنم حریف این کار بشم، آخه من که سررشته ای ندارم، از شروع یه کار اجتناب میکنن. افراد بیعلاقه و بیروحیه با گفتن الان حوصله‌اش رو ندارم. و افراد با اعتماد به نفس زیادی از حد با این عبارت که این که کاری نداره بعدم مثل برق تمومش میکنم، فشار فوق‌العاده زیاد کار دقیقه 90 رو روی دوش خودشون میذارن و دیگران رو با بدقولی‌هاشون عذاب میدن. و بالاخره افراد طلبکار با گفتن این که مگه قرآن خداست، این هفته نش رو تفصیل بعد انجامش میدم، مسئولیتی رو که به عهده گرفتن به روزهای آینده و خیلی وقتا بعد از موعد مقرر به تعویق میندازن. علتی که به عنوان ریشه های روانشناختی تشکیل این عادت شناخته شدن، مسائلی مثل ضعف در مدیریت زمان، عدم تمرکز، حس اجبار در انجام کار، نگاه کردن به یک کار به عنوان یک وظیفه بزرگ که قابل کوچک شدن به قدم های کوچکتر نیست و کمال پرستی یا پرفکشنیسم هست. اما این عادت ناخوشایند هم مثل خیلی عادت‌های یا اعتیادهای دیگه قابل ترک است و کافیه تا به سراغ پادزهرش بریم تا بتونیم کم کم کنار بذاریمش و زندگی آسان‌تری رو شروع کنیم. یکی از قدم‌هایی رو که پاولینا در کنار گذاشتن این عادت مؤثر می‌دونه، برداشتن مانع ذهنی من مجبورم و جایگزین کردنش با من می‌خوام هست. ممکنه در نگاه اول این مسئله که چیزی اون که مجبوریم رو به چیزی که می‌خوایم تبدیل کنیم غیر ممکن یا بیهوده بیاد. اما با کمی دقت در عکس‌العمل‌های ذهن انسان میشه فهمید که چطور این تغییر مانع ذهنی مهمی رو از سر راه به انجام رسوندن کارهامون برمی‌داره. وقتی به خودتون تکرار می‌کنین که من باید فلان کار رو انجام بدم، در واقع به خودتون تلقین می‌کنین که شما مجبور هستین که اون کار رو انجام بدین و همین عکس‌العمل ناخودآگاه ذهنتون رو که مقاومت در برابر اجبار هست به دنبال داره. بنابراین پشت گوش اندازی به عنوان یه راه حل فرار از اجبار به سراغتون میاد و میدون رو به دست میگیره. و اگه کاری که دارین پشت گوش میندازین یه تاریخ تحویل یا ددلاین جدی داره، این به تأخیر انداختن کار فقط و فقط درد و نگرانی شما رو افزایش میده و باعث میشه کار رو با سختی و تحت فشار خیلی بیشتر انجام بدین. راه حل رفع این اولین مانع ذهنی این هست که شما عبارت من باید رو با من میخوام جایگزین کنید. یادتون باشه که در واقع همه تصمیمات شما در مراحل مختلف زندگی بوده که شما رو در موقعیت فعلی قرار داده و شما به خواست خودتون خیلی از کارها رو انتخاب کردین که انجام بدین و حتما دلیلی براش داشتین. مثلا اگه برای نوشتن یه مقاله که قول دادین تا آخر ماه انجام بدین تعلل میکنین، به جای فکر کردن به اینکه باید این مقاله رو انجام بدین، به این فکر کنین که به چه دلیل میخواستین این مقاله رو انجام بدین. این جایگزین کردن ناخودآگاه مقاومت ذهنی شما رو از بین میبره و به جای وبگردی یا عوض کردن کانال تلویزیون به سراغ قدم‌های اول برای نوشتن مقاله میرین. دومین عامل مهمی که اکثر موارد شما رو از انجام وظیفه‌ای که دارین باز می‌داره و به کارهای بیخودی مثل چک کردن دائم ایمیلاتون به صورت هر 5 دقیقه یه بار یا چرخیدن بیخود بین اخبار می‌بره، فکر کردن به تمام کردن یک ضربه یه کار است. ضرب المثل قدیمی سنگ بزرگ نشونه این نزدنه بهترین شکل توضیح این قضیه است. وقتی به تموم کردن یک کار بزرگ بدون فکر کردن به قدم‌های مشخصی که کار رو به انجام می‌رسونن فکر کنیم، ناخودآگاه احساس درماندگی می‌کنیم. این احساس درموندگی ناخوشایند کم کم با کل کار یکی میشه و هر وقت به اون کار فکر میکنیم با اون احساس درموندگی همراه میشه و ناخودآگاه فکر میکنیم که از انجام اون کار بر نمیایم و درنچه میخوایم تا آخرین زمان ممکن کنار بذاریمش و برای فرار از اون دنبال کارهای وقت تلف کنی دیگه بریم. مثلا فکر این که من باید این کار پر کردن فرمای مالیاتمو تموم کنم یا باید نوشتن اون گزارش رو تموم کنم، ناخودآگاه ما رو از انجام اون کار میترسونه و فرمای مالیاتیمون تا آخرین نیمه شب ارسال دست نخورده باقی میمونه. راه حل کنار گذاشتن این مانع ذهنی اینه که به جای فکر کردن به تموم کردن یک کار، به شروع یک گوشه کوچیک و مراحلی که میشه انجامش داد فکر کنیم. مثلا اگه قراره یه مقاله بنویسیم، همین که صفحه ورد رو باز کنیم، به اسم اون مقاله ثبتش کنیم و تیتر و میان تیترها رو بنویسیم، استارت شروعش رو زدیم. بعد میدونیم که قدم بعدی پر کردن زیر تیتر و پیدا کردن مطالب مربوط به هر تیتر هست. هر پروژه بزرگی که به دستتون میاد، به جای اینکه از خودتون بپرسین این کار بزرگ رو چطور تموم کنم، اولین سوالی که از خودتون میپرسین این باشه که قدم کوچیک اول که میخوام کارو باهاش شروع کنم چیه؟ فقط به کار کوچیکی که الان شروع کرد و تمومش کرد فکر کنین. اگه اینجوری قدمای کوچیک کوچیک رو بردارین، کار حتما به انجام میرسه. و مهمترین نکته دیگه که برای به انجام رسوندن یک کار یا پروژه باید یادمون باشه اینه که کمال پرستی و پرفکشنیسم رو که خطای ذهن برای به انجام رسوندن یک کار هست کنار بذاریم. تصور اینکه کاری که میخوام انجام بدیم باید بهترین باشه یا بی‌عیب و نقص باشه یکی از مهمترین علتهایی است که مانع از شروع کار میشه. این فکر باعث میشه که دائم در استرس و تلاطم این باشیم که چطوری کارمون بهترین بشه و اونقدر کار بزرگ و سخت میشه برامون که رغبتی به شروعش نخواهیم داشت. و هر بار که به شروع کار فکر میکنیم، استرس مانع از این میشه که به اصل کار بپردازیم و باز هم کار رو تا آخرین لحظه ممکن به تأخیر میندازیم. تنها چیزی که باعث میشه بالاخره کار رو انجام بدیم، فشار تاریخ تحویل در آخرین لحظات هست که بهمون میفهمونه که چاره‌ای جز دادن به انجام کار نداریم، حالا چه کارمون بهترین باشه و چه بدترین. درنچه کار رو با استرس و فشار زیاد بالاخره به انجام میرسونیم. ولی واقعا کیفیت این کار چه خواهد بود؟ چقدر این مانع ذهنی به کیفیت کارمون که در آخرین لحظات و با استرس زیاد انجام شده لطمه زده؟ راه حل این مسئله این هست که به خودمون اجازه بدیم که به عنوان یه انسان در انجام یک کار خطا کنیم و توقع یک کار کامل در وهله اول رو نداشته باشیم. یادمون باشه که همیشه بعد از اینکه کاری رو زودتر از موعد تموم کنیم، فرصت خواهیم داشت که دوباره مرور و اصلاحش کنیم. ضمن اینکه از فشار استرس هم خبری نیست. چهارمین مانع ذهنی که باعث میشه به بازیگوشی پناه ببریم و کاری رو انجام ندیم، بس کردن انجام فلان کار یا پروژه به محرومیت از تمام لذت‌های دنیاست. یعنی مثلا اینکه با خودمون بگیم که تا وقتی که فلان کارو تموم نکنم با دوستام قرار بیرون نمیذارم. این فکر فاصله تموم شدن کارو میخونه و باعث میشه که هیچ رغبت نکنیم سراغ کاری کسل کننده ای که باعث شده از همه لذت‌های دنیا ببریم بریم. در واقع تصور ساعت‌های متوالی کار کردن در انزوا روی پروژه و ته ندیدن برای این شکنجه روحی بهترین وسیله است که کار امروز به فردا انداختن رو تضمین میکنه. راه حل غلبه بر این مانع ذهنی مثل باقی مواردی که ذکر شد استفاده از استراتژی معکوس هست. یعنی اول تفریحات و کارهای دلخواهمون رو برنامه‌ریزی کنیم و بعد ساعت‌های کار روی پروژه خودمون رو در لابلای اون قرار بدیم. ممکنه در وهله اول این کار غیر سازنده به نظر برسه، اما اینطور نیست و تأثیر روحی که چنین برنامه‌ریزی روی میزان بازدهیتون خواهد داشت بهتون ثابت میکنه که این برنامه‌ریزی چقدر مؤثر هست. برای اینکه چنین برنامه‌ریزی رو عملی کنید، تفریحاتی که در هفته دوست دارین داشته باشین مشخص کنین و زمان و محدوده هر کدوم رو در روزهای هفته مشخص کنید. مثلا ورزش، رفتن بیرون با دوستان، تماشای سریال مورد علاقتون و الی آخر. بعد در لابلای این فعالیت‌ها کارهاتون رو تقسیم کنید. مطمئن باشید که وقتی بدونید در پایان 2 ساعت کارتون قراره با دوستاتون برین سینما، اون 2 ساعت خیلی مفیدتر استفاده خواهد شد تا زمانی که فکر کنید تمام طول روز رو وقت دارین و باید روی کارتون صرفش کنید. شاید براتون جالب باشه بدونین که مطالعه نشون داده که افراد با بازدهی بالاتر در برنامه روزانه‌شون وقتی بیشتری رو برای تفریحات مثل گپ زدن با خانواده، دیدن فیلم و غیره صرف می‌کنن تا افراد به اصطلاح ورکوهالیک یا معتاد به کار که ظاهراً تمام وقتشون رو در برنامه به کار اختصاص دادن. در واقع تمرکز کاری این افراد در ساعت‌های محدود کاریشون خیلی بالاتر از کسانی است که فکر می‌کنن می‌تونن تمام روزشون رو پای یک کار صرف کنن. برای اینکه تاثیر این مسئله رو بهتر در برنامه کاریتون حس کنین، یه لحظه مجسم کنین که الان کسی از در بیاد تو و بهتون بگه که امروز فقط 2 ساعت دیگه وقت داری که کارت رو تموم کنی و بعد باید به فلان برنامه بری. اون وقت هست که تاثیر منفی تعلل یا پروکراستینیشن ناگهان ناپدید میشن و شما ناگهان به تمرکز مشغول انجام کار میشین. بنابراین ته داشتن زمان کاری و محدود کردن ساعت‌های کاری این قفسه‌هایی که یک کمد رو مرتب می‌کنن و ظرفیت اون رو برای جا دادن وسایل بیشتر می‌کنن، برنامه روزانه شما رو جادارتر و مفیدتر می‌کنه و یه راه خیلی تاثیرگذار در از بین بردن بازیگوشی و پشت گوش انداختن یک کار هست. این باعث میشه که کار رو برای دقیقه 90 نذارین و بیخودی به خودتون استرس زیاد از حد وارد نکنین. همینطور استیو پافلینا شدیداً توصیه میکنه که هر هفته حتما 1 روز رو کامل به خودمون مرخصی بدیم و هیچ بخشی از اون روز رو به پروژه کاری تعلق ندیم. این کار کاملاً بازدهی ما رو بالاتر میبره و انرژی ما رو برای کار در روزهای بعد افزایش میده. پافلینا این پدیده رو اینطور توضیح میده که وقتی ما هر روز فکر میکنیم که من باید امروز رو کار میکردم، ذهنمون ناخودآگاه تهی برای کار نمیبینه و از پدیده پشت گوش انداختن برای مقابله با کار مداوم و گرفتن لحظه‌های استراحت استفاده میکنه. حالا که فهمیدیم چه چیزایی باعث پشت گوش انداختن کاری میشه و چه توصیه‌هایی میتونن از این روند جلوگیری کنن، بذارین در آخر این برنامه با هم لیستی از راه‌حل‌های کاربردی که به جمع کردن کاری که مدت‌ها سر گوشه ذهنمون باز گذاشتیم رو مرور کنیم. یه راه حل خیلی موثر استفاده از روش تایم باکسینگ یا اختصاص یه زمان خیلی کوتاه به کاری است که پشت گوش میندازیم. به خودتون بگین که اگه 30 دقیقه وقت روی این کار بذارم کافیه. اصلا لازم نیست چیز رو به انجام برسونم. فقط میخوام شروع کنم. برای خودتون بابت این 30 دقیقه وقتی که قراره بذارین جایزه تعیین کنین. مثلا بگین بعدش میتونم فلان برنامه تلویزیون رو ببینم یا ایمیلامو چک کنم یا فلان بازی کامپیوتری رو انجام بدم یا برای قدم زدن به بیرون برم. با دادن جایزه به خودتون ذهنتون بهتون اجازه میده که 30 دقیقه متمرکز روی کار بشینین. اگه یه بار این روش رو امتحان کنین به طرز جالبی متوجه میشین که اون 30 دقیقه معمولا خیلی بیشتر هم میشه و وقتی کار رو شروع کردین انرژی شما به ادامه کار باعث میشه که به سادگی ازش جدا نشین و به کارتون به صورت مفید ادامه بدین. بعد از استراحتی که به خودتون دادین دوباره برای خودتون 30 دقیقه وقت تعیین کنین و یه جایزه دیگه که به ذوقش این 30 دقیقه رو متمرکز بشین. یادتون باشه که این باکس ها و محدودهای زمانی رو طولانی نذارین که کاملا کارکردشون رو از دست میدن. مثلا اگه من باید 3 ساعت وقت بذارم اون برنامه رو بسازم، بلکه به قصد همون 30 دقیقه پای کار بیاین و بذارین کار خودش رو جلو ببره. برای 30 دقیقه هدف تعیین نکنین که باید فلان مقدار از کار رو انجام بدم. این کار باعث میشه که از نگرانی انجام نشدن اون بخش از کار رغبتی به نشستن پای کار نداشته باشین. فقط فرض کنین که 30 دقیقه رو پای کار بذارین و کار رو شروع کنین. همین کافیه که قدم قدم کار جلو بره و تا قبل از رسیدن به موعد پایانی یا ددلاین تمومش خواهید کرد. برای عالی ترین شدن کارتون هول نباشین. بذارین یه دور کامل کار تموم بشه و بعد فرصت خواهید داشت که مرورش کنید و اشکالاتش رو رفع کنید. من برای ساخت این برنامه از همه این تکنیک‌ها استفاده کردم و در طی هفته گذشته این تکنیک‌ها رو در مورد کار پایان‌نامه‌ام به کار بردم و موثر بوده. امیدوارم که استفاده از اونا برای شما هم به همین اندازه موثر باشه و به کارتون بیاد. برای ساخت این برنامه از وبسایت مشاوره روانشناسی دانشگاه بوفالو نیویورک، وبسایت شخصی استیو پافلینا، وبسایت onlineorganizing.com و وبسایت شخصی دکتر علی عزیزی استفاده کردم. برای دیدن این منابع و همینطور یک کلیپ کوتاه و جالب در مورد پروکراستینیشن میتونید به وبسایت رادیو کالج پارک مراجعه کنید. امیدوارم با غلبه به عادت خسته کننده پروکراستینیشن یا پشت گوش اندازی بتونم برنامه بعدیم رو برای رادیو کالج پارک در مورد موضوعی که از قبل برنامه ریزی کردم بسازم. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتون باشه.
سلام میکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز رادیو کالج بارد. من منصوری هستم و قصد دارم در برنامه امروز در مورد داستان زندگی سرگئی کارلیوف، مغز متفکر اتحاد جماهیر شوروی در آغاز عصر فضا برای شما صحبت کنم. سرگئی کارلیوف در 12 ژانویه سال 1907 در یک خانواده فرهنگی در ژیتومیر اوکراین متولد شد. مادرش اصالتاً اوکراینی و پدرش روسی بودند. یک سال پس از تولد سرگئی خانواده‌اش به کیف اوکراین نقل مکان کردند. در سال 1910 والدین او به دلیل مشکلات مالی از هم جدا شدند و سرپرستی سرگئی را مادرش به عهده گرفت و به او گفت که پدرش مرده است. کارلیوف هرگز موفق به دیدار پدر نشد و تنها دریافت که وی تا سال 1929 زنده بوده است. کارلیوف زیر نظر پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شد و مادرش به دنبال تحصیلات عالیه بود. سرگئی کودکی تنها بود و دوستانی معدود داشت، اما همیشه به عنوان یک دانش آموز خوب به ویژه در درس ریاضیات شناخته می شد. در سال 1916 مادرش با یک مهندس برق ازدواج کرد که وی تأثیر بسیار خوبی بر روی سرگئی گذاشت. او در سال 1917 پس از اشتغال در راه آهن خانوادهش را به اوداسا برد. سال 1918 مصادف با پایان جنگ جهانی اول و آستانه انقلاب روسیه سال پرهیاهویی در روسیه بود. درگیری ها و شورش های این دوران تا سال 1920 ادامه داشت. در طول این دوره مدارس محلی بسته بودند و کارلیوف نوجوان تحصیلاتش را در خانه ادامه داد. سال 1919 سال کمبود غذا در شوروی بود و کارلیوف در همان سال به تیفوس مبتلا شد. او و خانوادهش این سالها را به سختی سپری کردند. سرگئی تحصیلاتش را در اوداسا ادامه داد و همانجا در کنار علوم پایه نجاری را نیز فرا گرفت. اما علاقه اصلی او هوانوردی بود که شاید تحت تأثیر حضورش در یک نمایش هوایی در سال 1913 ایجاد شد. او مطالعات مستقلی در زمینه مبانی پرواز انجام داد و نیز در یک باشگاه گلایدر محلی مشغول به کار شد. وی همچنین برنامه‌های عملیاتی یک گروه هواپیمایی ارتشی در اوداسا را نیز با علاقه دنبال می‌کرد. در سال 1923 کارلیوف به انجمن هوانوردی و ناوبری هوایی اوکراین و کرایمیا پیوست. پس از پیوستن به اسکادران هواپیمایی دریاپایه اوداسا، او اولین درس‌های پرواز را فرا گرفت. وی در سال 1924 به تنهایی گلایدری با نام K5 را طراحی کرد. در همان سال کارلیوف تصمیم به ثبت نام در کلاس‌های هوانوردی مؤسسه پلی‌تکنیک کیف گرفت. وی در کیف نزد عمویش زندگی می‌کرد و برای به دست آوردن هزینه تحصیل به کارهای مختلفی می‌پرداخت. برنامه درسی او عمدتاً کلاس‌های گوناگون فنی، مهندسی و ریاضی و فیزیک بود. در سال 1925 کارلیوف در کلاس‌های ساخت گلایدر شرکت کرد، اما اجازه پرواز با گلایدرهای آموزشی را نیز داشت. طی حادثه‌ای در یکی از پروازها او با شکستگی دو دنده خود مواجه شد، اما در نهایت دوره را به اتمام رساند و در ژوئیه سال 1926 در مدرسه عالی فنی مسکو پذیرفته شد. او همراه خانواده‌اش که آنها هم به مسکو منتقل شده بودند زندگی می‌کرد و علاوه بر تحصیل فرصت‌های بیشتری برای پرواز با گلایدرها و هواپیماهای موتوردار به دست آورد. او همچنین در سال 1928 گلایدری طراحی کرد و سال بعد آن را در یک مسابقه به پرواز درآورد. در طی سال 1929 حزب کمونیست به دلیل نیاز فوری کشور به مهارت‌های فنی فرمان تسریع آموزش مهندسین را صادر کرد. کارلیوف با ارائه طرح عملی ساخت یک هواپیما موفق به اخذ مدرک دیپلم شد. استاد راهنمای او در این طرح آندری توپولوف مشهور بود. کارلیوف پس از فراغت از تحصیل در یک دفتر طراحی هواپیما مشغول به کار شد. این دفتر توسط یک فرانسوی به نام پل ریچارد سرپرستی می شد و تعدادی از بهترین طراحان روسی در آن حضور داشتند. البته کارلیوف از اعضای برجسته این گروه به شمار نمی آمد. اما در حالی که در استخدام این دفتر بود، بر روی دو پروژه طراحی شخصی خود نیز کار می کرد. که یکی از آنها طرح یک گلایدر با قابلیت اجرای مانورهای آکروباتی بود. او در سال 1930 سرمهندس ساخت هواپیمای بمب‌افکن سنگین TB-3 سوکولوف شد. در ششم اوت سال بعد او با دختری که از سال 1924 با وی نامزد بود ازدواج کرد. در طی سال 1930 کارلیوف به امکان استفاده از موتورهای سوخت مایع برای پیشراندن هواپیماها علاقمند شد. او در سال 1931 همراه با فردریک زاندر یکی از پیشگامان علوم موشکی در شوروی و از طرفداران ایده سفرهای فضایی در گروه تحقیقات پیشرانش جت که اولین مرکز دولتی برای توسعه راکت در اتحاد جماهیر شوروی بود شرکت کرد. در ماه می سال 1932 کارلیوف به عنوان سرپرست این گروه تحقیقاتی برگزیده شد. طی سالهای بعد گروه تحقیقات پیشرانش جت سه سامانه پیشرانشی متفاوت را توسعه داد که هر یک موفق تر از دیگری بود. در سال 1932 ارتش به فعالیت‌های این گروه علاقمند شد و بخشی از هزینه‌های آن را تأمین کرد. در سال 1933 این گروه اولین پرتاب راکت سوخت مایع خود را حدود 7 سال بعد پس از انجام اولین آزمایش پرتاب توسط رابرت گودارد با موفقیت صورت داد. با افزایش علاقه ارتش به توسعه فناوری جدید، دولت در سال 1933 تصمیم به ادغام تشکیلات و آزمایشگاه دینامیک گاز و ایجاد مؤسسه تحقیقات پیشرانش جت گرفت. والنتاین گلوشکو برای سرپرستی بخش طراحی موتور برگزیده شد و در کنار کارلیوف به توسعه موشک‌های کروز و گلایدرهای موتوری سرنشیندار پرداختند. در دهم آپریل سال 1935 دخترش به دنیا آمد. در سال 1936 آنها به صورت مستقل از خانواده کارلیوف به زندگی خود در یک آپارتمان ادامه دادند. او و همسرش هر دو شاغل بودند و کارلیوف ساعات بسیاری را در دفتر طراحی خود سپری می‌کرد. در این زمان او سرمهندس آرن آی آی بود. گروه آرن آی آی کار خود را در توسعه صنعت راکت با تمرکز خاص بر حوزه پایداری و کنترل ادامه داد. این مؤسسه انواعی از سامانه‌های پایداری خودکار ژیروسکوپی را طراحی کرد که امکان پرواز پایدار در طول مسیر پروازی تعیین شده را فراهم می‌نمود. کارلیوف سرپرستی با جذبه و توانمند، فردی سخت‌کوش و مدیری منظم بود و به جزئیات توجه بسیاری می‌کرد. در ژوئن سال 1938 همگام با دوران سرکوب مخالفان توسط استالین، افرادی از سازمان اطلاعات شوروی به سرعت وارد آپارتمان کارلیوف شدند و او را بازداشت کردند. وی متهم به خرابکاری و سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت‌های مؤسسه تحقیقاتی توسعه راکت بود. کارلیوف در پی شکنجه و اقرار به جرم به 10 سال زندان در اردوگاه کار اجباری محکوم شد. احتمال می‌رود که روابط نچندان خوشایند میان او و گلوشکو به این دلیل بوده که کارلیوف بعداً فهمید که نام او توسط همکارش گلوشکو در اختیار مأمورین سازمان اطلاعات قرار گرفته. سایر اعضای آرن آی آی نیز دستگیر و محکوم شدند و حتی فرمانده نظامی گروه نیز اعدام شد. اکثر مدیران مهم مؤسسه در بین سالهای 1937 تا سال 1938 اعدام شدند و کارلیوف در این میان بسیار خوششانس بود که توانست جان سالم بدرد. تلاش‌های او برای تشکیل دادگاه تجدید نظر در سال 1939 نتیجه بخش بود، اما احضار دوباره وی به دادگاه به دلیل انتقال وی از زندان به اردوگاه کار اجباری در سیبری به تعویق افتاد. وضعیت اردوگاه بسیار اسفبار و کمبود غذا، لباس و سرپناه غیر قابل تحمل بود. آمار مرگ و میر محکومین این اردوگاه نیز زبان زد بود. او طی چند ماه کار اجباری در معدن بیشتر دندانهای خود را از دست داد و به ناراحتی قلبی دچار شد. پس از بازگشت به مسکو در اواخر سال 1939 بررسی مجدد پرونده به کاهش محکومیت 10 ساله وی به 8 سال انجامید. قرار بر این شد که او را به جای اردوگاه کار اجباری به ندامتگاه ویژه نخبگان و تحصیل کردگان منتقل کنند. این ندامتگاه در واقع اردوگاهی برای مهندسان و دانشمندان روسی بود تا به اجبار بر روی پروژه های حزب کمونیست کار کنند. بدین ترتیب کارلیوف تحت مراقبت به دفتر طراحی توپولوف در یک اردوگاه ویژه منتقل شد. در طول جنگ جهانی دوم دو هواپیمای بمب افکن توپولوف TU-2 و پتریوکوف PE-2 توسط گروه مهندسان زندانی طراحی شد. این در حالی بود که گروه مذکور در خلال جنگ چندین بار به دلایل مختلف از جمله پیشروی نیروهای آلمانی تغییر مکان داده شدند. از سال 1942 کارلیوف برای کار زیر نظر ولنتاین گلاشیکو به یکی دیگر از اردوگاه‌های ویژه منتقل شد. وی تا سال 1944 عمرش را در این اردوگاه به دور از خانواده و در مصیبت و وحشت سپری کرد و سرانجام در 27 ژوئن سال 1944 به همراه توپولوف گلاشیکو و چند تن دیگر از متخصصان آزاد شد. اگرچه تبرئه کامل او از اتهامات در سال 1957 صورت گرفت. در ادامه سرپرستی گروه طراحی تحت مراقبت به کمیسیون صنعت هوانوردی دولت محول شد و کارلیوف همچنان همکاری خود را با گلاشیکو در طراحی سامانه‌های موشکی برای یک سال دیگر ادامه داد. از سال 1945 کارلیوف اولین مدار افتخارش را به دلیل همکاری در راستای توسعه موتورهای راکتی برای هواپیماهای نظامی دریافت کرد. در همان سال او با درجه سرهنگی به ارتش سرخ پیوست و همراه دیگر کارشناسان برای بررسی و مطالعه در مورد فناوری راکت V2 به آلمان رفت. در آن زمان اولویت ارتش شوروی دستیابی به اطلاعات نابود شده فناوری راکت V2 آلمانی و مطالعه بیشتر بر روی قطعات و تفصیلات به دست آمده بود. تحقیقات تا اواخر سال 1946 یعنی تا زمان بازگشت متخصصین روسی به روسیه به همراه 150 تن از دانشمندان و مهندسان آلمانی ادامه داشت. بیشتر متخصصان آلمانی به اسارت درآمده توسط نیروهای روسی آنهایی بودند که در خلال جنگ در تولید موشک‌های V2 برای ارتش آلمان نقش داشتند. ولی هیچگاه به طور مستقیم با ورنر فون براون دانشمند پیشرو علوم موشکی آلمان همکاری نکرده بودند. فون براون خود توسط ارتش آمریکا به ایالات متحده منتقل شد. استالین برای توسعه صنعت موشک‌سازی شوروی تصمیم به تأسیس مؤسسه‌ای به نام NII-88 در حومه مسکو گرفت. یکی از شعب این مؤسسه در جزیره‌ای واقع در 200 کیلومتری مسکو ایجاد شد و میزبان مهندسان آلمانی بود. با وجود حفاظت امنیتی شدید منطقه، وضعیت زندگی برای ساکنین نسبت به دیگر اسرای جنگی بسیار مناسب بود. در سال 1947 گروه تحت مدیریت کارلیوف کار بر روی توسعه بیشتر طرح‌های موشکی را برای بهبود برد و کاهش وزن ادامه دادند. بدین ترتیب برد موشک R2 به دو برابر برد V2 رسید و برای اولین بار از سر جنگی جدا شونده در آن استفاده شد. موشک R3 بردی حدود 3000 کیلومتر داشت و حتی می توانست اهدافی را در خاک انگلستان هدف قرار دهد. هرچند این پروژه به علت ناتوانی در تولید موتورهای با قدرت مناسب در سال 1952 متوقف شد. در همین سال کارلیوف برای تسهیل در گرفتن منابع مالی دولتی به حزب کمونیست شوروی پیوست. توسعه موشک‌های بالستیک با آزمایش موشک R5 در سال 1953 و در نهایت پرتاب موفق اولین موشک بالستیک قاره‌پیما یعنی راکت دو مرحله‌ای R7 در اوت سال 1957 پیگیری شد. در سایه پیشرفت شوروی در فناوری ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، کارلیوف به فکر استفاده از موشک‌های قدرتمند برای سفرهای فضایی افتاد. در سال 1953 او برای اولین بار طرح استفاده از موشک R7 برای پرتاب ماهواره به مدار را پیشنهاد داد. در ادامه وی ایده جدید خود را با فرستادن آزمایشی یک سگ به فضا و انجمن دانشمندان روسی در میان گذاشت و با وجود مخالفت‌ها آن را با جدیت پیگیری کرد. در سال 1957 ایده پرتاب ماهواره در رسانه‌های آمریکا مطرح شد. با این وجود دولت آمریکا چندان از سرمایه‌گذاری سنگین بر روی این ایده استقبال نکرد و برنامه‌های مرتبط برای مدتی به حالت تعلیق درآمد. کارلیوف سرانجام با مطرح کردن رقابت فضایی شوروی و ایالات متحده و لزوم پیروزی شوروی در این عرصه با پرتاب اولین ماهواره به فضا توانست از حمایت دولت شوروی برخوردار شود. توسعه اسپوتنیک 1 کمتر از یک ماه به طول انجامید. طراحی ساده این ماهواره شامل یک کره فلزی صیقلی، یک فرستنده، تجهیزات اندازه‌گیری حرارت و تعدادی باتری بود. کارلیوف شخصاً و با دقتی خاص مراحل مونتاژ را مدیریت کرد. سرانجام در 4 اکتبر سال 1957 اسپوتنیک 1 سوار بر پرتابگری که تنها یک بار پرتاب موفقیت آمیز آن آزمایش شده بود به فضا پرتاب شد. خبر پرتاب این ماهواره به سرعت در رسانه‌های جهان انتشار یافت و پیامدهای سیاسی بسیاری در پی داشت. مقامات سیاسی وقت اتحاد جماهیر شوروی از این موفقیت بسیار خرسند بودند و دستور به ادامه برنامه دادند. کمتر از یک ماه بعد، یعنی در 3 نوامبر همان سال، اسپوتنیک 2 همراه با سگی به نام لایکا به عنوان اولین حیوان فضانورد در مدار قرار گرفت. این ماهواره 6 برابر سنگین‌تر از اسپوتنیک 1 بود و طی مدت 4 هفته توسعه آن فرصتی برای انجام آزمایش‌های فنی و کنترل کیفیت وجود نداشت. موفقیت‌های برنامه اسپوتنیک با پرتاب اسپوتنیک 3 دنبال شد و این فضاپیما در 15 مه سال 1958 در مدار قرار گرفت. پس از موفقیت در برنامه اسپوتنیک، توجه کارلیوف به سفر به ماه معطوف شد. در همین راستا نوع جدیدی از موشک R7 با یک مرحله بیشتر طراحی و ساخته شد. در سال 1958 پرتاب اولین کاوشگرهای ماه در قالب برنامه لونا به شکست انجامید. ولی در ادامه کاوشگرهای لونا 1، لونا 2 و لونا 3 در مأموریت‌های خود به ماه رکورد‌های ارزشمندی را برای اتحاد جماهیر شوروی به ثبت رساندند. در آن زمان کارلیوف و همکارانش بر روی برنامه‌های جاه‌طلبانه چون کاوش مریخ و زهره، قرار دادن انسان در مدار، پرتاب ماهواره‌های مخابراتی، جاسوسی و هواشناسی و فرود آرام بر سطح ماه نیز کار می‌کردند. طرح کارلیوف برای سفرهای فضایی سرنشیندار به سال 1958 وقتی که مطالعات طراحی بر روی فضاپیمای وستوک در جریان بود باز می‌گردد. ایده کارلیوف ساخت کپسولی خودکار با قابلیت حمل یک سرنشین با لباس فضایی کامل بود. این کپسول از سازوکار خروج اضطراری فضانورد در صورت بروز مشکل، فرود نرم و سامانه پرتاب به بیرون هین بازگشت بهره می برد. در 15 می سال 1960 یک نمونه بدون سرنشین وستوک 64 بار به دور زمین چرخید اما موفق به بازگشت نشد. در ادامه 4 فضاپیمای آزمایشی دیگر که حامل تعدادی سگ بودند به مدار پرتاب شدند که 2 مورد از آنها با موفقیت کامل همراه بود. در نهایت در 12 آپریل سال 1961 و پس از کسب اجازه رسمی از سوی دولت برای انجام اولین پرواز فضایی سرنشیندار تاریخ، نمونه اصلاح شده از موشک R7 یوری گاگارین را به عنوان اولین فضانورد به مدار زمین حمل کرد. گاگارین در پایان مأموریت خود پس از خروج از فضاپیما در ارتفاع 7 کیلومتری با استفاده از یک چتر نجات به زمین بازگشت. پرتاب‌های دیگر فضاپیمای وستوک با موفقیت‌های وستوک 5 در انجام 81 چرخش به دور زمین و پرتاب اولین زن کیهان نورد به نام والنتینا تراشکوا با فضاپیمای وستوک 6 دنبال شد. در این زمان کارلیوف به فکر توسعه فضاپیمای سایوز افتاد که با حمل تعداد بیشتری فضانورد امکان الحاق به فضاپیماهای دیگر در مدار و تبادل خدمه را نیز فراهم می‌ساخت. با این حال مقامات همچنان در اندیشه ثبت رکوردهای بیشتر اما کم هزینه بودند. به این ترتیب گروه کارلیوف ابتدا فضاپیمای وسخود را که نمونه توسعه یافته وستوک بود طراحی کردند. یکی از مشکلات موجود طراحی چتر فرود فضاپیما بود که با توجه به اینکه وسخود برای 3 نفر سرنشین در نظر گرفته شده بود نیاز به طراحی چترهای بزرگی داشت. آزمایش فرود ناموفق این فضاپیما باعث ایجاد وقفه در برنامه‌های کارلیوف شد، اگرچه مشکلات با بکارگیری مواد جدید در طراحی چتر به طور کامل مرتفع شد. خود پس از انجام یک پرواز آزمایشی بدون سرنشین در اکتبر سال 1964 یک گروه 3 نفره شامل کاماروف، ایگوروف و فیوک تیسیکوف را به فضا برد و 16 بار به گرد زمین چرخید. فضانوردان در این پرواز برای اولین بار بدون پوشیدن لباس فضایی و داخل فضاپیما به مدار رفتند. هنگامی که آمریکایی‌ها به انجام یک راهپیمایی فضایی در قالب برنامه زمینی اندیشیدند، روس‌ها تصمیم گرفتند با پرتاب دومین وسخود در این زمینه هم از آنها پیشی بگیرند. بدین ترتیب در 18 مارس سال 1965 وسخود تو به فضا پرتاب شد و آلکسی لئونوف با موفقیت اولین راهپیمایی فضایی جهان را به اجرا درآورد. با این حال مشکلات به وجود آمده در این پرواز باعث شد مأموریت‌های آینده وسخود متوقف و به رایگانی سپرده شود. در همان زمان تغییر رهبری و سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی باعث شد تا کارلیوف دوباره مجال کار در راستای رسیدن به آرزوی دیرینش، یعنی کنار زدن آمریکا در سفر انسان به ماه را به دست آورد. گروه کارلیوف برای رسیدن به این هدف طراحی موشک عظیم انوان را آغاز کردند. توانایی‌های غیرقابل امکان سرگئی کارلیوف در مدیریت، نوآوری و طرح‌های ایده عملی وی را به مغز متفکر اکثر برنامه‌های فضایی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز عصر فضا بدل کرده بود. او را همیشه با 2 حرف اول نامش SP و یا به عنوان سرطراح می شناختند. در آن زمان این بالاترین عنوان در برنامه های فضایی بود. کارلیوف به عنوان مردی کاملا شهره بود و در این حال انتظار زیادی هم از کارمندان خود داشت. اطرافیانش همواره از اینکه کار یا حرکت اشتباهی انجام دهند که موجب خشم وی شود نگران بودند. کارلیوف ضمن کار بر روی طرح موشک انوان همچنان برنامه‌های فضایی دیگری از جمله طراحی فضاپیمای سرنشیندار سایوز، توسعه کاوشگرهای لونا و زمین‌سازی برای انجام مأموریت‌های بدون سرنشین به مریخ و زهره را دنبال می‌کرد. اما قبل از مشاهده ثمره طرح‌های گوناگونش به طور غیرمنتظره‌ای از دنیا رفت. در دسامبر سال 1960 کارلیوف دچار اولین حمله قلبی خود شد. در دوران نقاهت پزشکان متوجه شدند که او دچار ناراحتی کلیه نیز هست، که این مسئله به دوران بازداشتش در اردوگاه‌های کار اجباری باز می‌گشت. پزشکان به وی هشدار دادند که اگر به سختی گذشته کار بکند مدت زیادی زنده نخواهد ماند. اما کایلیوف با این استدلال که اگر شوروی پیشگامی خود را در فعالیت‌های فضایی از دست دهد، دولت حمایت‌های مالی خود را از برنامه‌های فضایی متوقف خواهد کرد، به کار خود ادامه داد. وضع جسمانی وی در طول سال‌ها رو به وخامت گذاشت و بیماری‌های گوناگون به سوی او هجوم آورد. کارلیوف بارها به دلایل مختلف از جمله خونریزی روده، ناراحتی قلبی و التهاب کیسه صفرا روانی بیمارستان شد. وی رفته رفته شنوایی خود را نیز از دست می‌داد که دلیل آن شاید تأثیر صداهای ناشی از آزمایش‌های موتور بود. دلیل قطعی مرگ کارلیوف مشخص نیست. در دسامبر سال 1965 ظاهراً یک زائده خونی در روده بزرگ وی تشخیص داده شد. وی در 5 ژانویه سال 1966 برای یک جراحی به ظاهر معمولی به بیمارستان منتقل شد و 9 روز بعد جان سپرد. در پی آن مقامات دولتی علت مرگ را سرطان روده اعلام کردند، ولی بعدها گلوشکا ناموفق بودن عمل جراحی را مسبب مرگ کارلیوف دانست. با این حال خانواده کارلیوف مرگ به دلیل سرطان را تأکید کردند. ناراحتی قلبی وی نیز در مرگش بی تأثیر نبوده. به هر حال او پس از عمل جراحی دیگر به خوش نیامد. به دلیل سیاست‌های دوران حکومت استالین و جانشینان او، هویت کارلیوف هرگز تا زمان مرگش فاش نشد. علت اینم حفظ کارلیوف از گزند عناصر آمریکایی بود. از این رو مردم شوروی تا زمان مرگ کارلیوف از دستاوردهای بزرگش آگاه نشدند. آگهی فوت وی در 16 ژانویه سال 1966 در یکی از معروف‌ترین روزنامه‌های شوروی به همراه عکسی از او و مدال‌هایش منتشر شد. به دلیل خدمات ارزشمند کارلیوف در توسعه اولین موشک‌های قدرتمند، ماهواره‌ها و فضاپیماها، او را بانی فعالیت‌های فضایی شوروی می‌دانند. اگرچه در کنار موفقیت‌هایش شکست‌های بسیاری نیز در برنامه‌های تحت رهبری وی به وجود آمد که در آن زمان از اعلام عمومی آنها خودداری شد. از جمله اینکه فضاپیمای سایوز در اولین پرواز آزمایشی خود چند ماه پس از فوت کارلیوف سرنشین خود را به کشتن داد. از سرگئی کارلیوف اغلب در کنار ورنر فون براون به عنوان سردمداران رقابت فضایی آغاز عصر فضا یاد می شود. با این حال وی برخلاف فون براون مجبور به رقابت مستمر با رقیبان داخلی همچون ولادیمیر چلومی که برنامه‌های خود را برای سفر به ماه داشتن نیز بود. مرگ کارلیوف ضربه جبران ناپذیری را به برنامه‌های فضایی روسیه وارد کرد. 2 هفته پس از فوت وی، فضاپیمای لونا 9 با فرود نرم به سطح ماه و ارسال اولین تصاویر از سطح یک جرم آسمانی، آخرین موفقیت‌های شوروی را در عرصه رقابت فضایی با ایالات متحده رقم زد. بیماری و مشغله زیاد کارلیوف به همراه عدم همکاری مناسب او با متخصصانی همچون گلوشکا و چلومی باعث شد که اتحاد جماهیر شوروی از تمام توان خود در رقابت فضایی با ایالات متحده بهره نبرد. اگر آمریکایی‌ها با همکاری 4 پیمانکار اصلی توانستند موشک ساترن 5 و فضاپیمای آپولو را توسعه دهند، کارلیوف تنها با اتکا به تخصص خود و گروهش تصمیم به انجام کاری مشابه داشت. در واقع ادامه برنامه‌های فضایی وی برای دیگران در غیاب او کاملاً غیر ممکن بود. جانشین کارلیوف واسیلی میشین معاون نزدیک او بود که به عنوان سرطراح برنامه نیمه کاره موشک انوان را ادامه داد. اما در سال 1972 پس از 4 پرتاب ناموفق موشک انوان، اخراج و گلوشیکو جایگزین وی شد. تا آن زمان آمریکایی‌ها در قالب برنامه آپولو موفق به سفر به ماه شده بودند. خب دوستان، به انتهای برنامه می‌رسیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. منبع من برای این برنامه دانشنامه فضایی بود که من لینک منابع و مراجع اون رو روی وبسایت رادیو قرار میدم. تا برنامه‌های بعدی همگی شما رو به خدا می‌سپارم.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.